بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث عام و خاص، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در اشکال به مرحوم آقای آخون قدس سره این طور ذکر شده که یک دلیل نمیتواند هم اصل حکم را بیان کند و هم استمرار و دوام حکم را، برای خاطر اینکه اینها در عرض هم نیستند بلکه در طول همند و دوام و استمرار به منزله صفت و عرض برای حکم و معروضه، لذا از راه ظهور اطلاقی نمی شود استمرار حکم رو استفاده کرد. بعد مستشکل می گوید بله، دو راه دیگر اینجا وجود داره که اینها ببینیم چه نقشی میتواند داشته باشد. یکی مسئله استصحاب عدم نسخه، که اگر یک حکمی وارد شد و ما بقائن شک کردیم که آیا این حکم باقی است یا نسخ شده، می توانیم استصحاب بقاء حکم و یا به تعبیر دیگر استصحاب عدم نسخ رو جاری بکنیم. لذا در مواردی که هیچ مسئله دیگری نباشه و ما صرفاً شک در نسخ داشته باشیم، از راه استصحاب عدم نسخ می توانیم جلوی این احتمال رو بگیریم و حکم بکنیم به استمرار و دوام حکم. خب اینجا هم بگویید دلیل خاص وارد شد، عمل به او هم در یک مقطعی تحقق پیدا کرد، بعد یک دلیل عام می وارد شد و شما احتمال می دهید که این دلیل عام ناسخ برای حکم خاص باشه. چه مانعی داره که با این احتمال شما استصحاب عدم نسخ را جاری بکنید و نتیجه این بشود که بعد از وجود عام و ورود عام، باز هم خاص به قوت خودش باقی است و عرض می شود نسخی تحقق پیدا نکرده. این یک راهه. اگر این راه رو بخواهید ذکر بکنید در مواردی که در مقابل استصحاب عدم نسخ دلیل معارض یا حاکمی وجود نداشته باشه، خب ما این استصحاب عدم نسخ رو جاری میکنیم. اما فرض این است که در مانحنفی یک طرف معارضه اصالت العمومی است که در دلیل عام جریان پیدا میکنه و اصالت العموم لازمه اش این است که نسخ تحقق پیدا کرده باشه، یعنی حکم خاص تا قبل از ورود عام بوده، لکن از حین ورود عام اصالت العموم میگوید اکرام هر عالمی لزوم داره، حتی زید عالم. اصالت العموم هم یک اصل لفظی عقلائیه و اصول لفظیه در مواردی که وجود داشته باشه نمیتواند اصول عملیه در مقابل اونها مقاومت داشته باشه. اصول لفظیه حالا یا به نحو حکومت یا به غیر نحو حکومت تقدم بر اصول عملیه داره، مثل این که فرضاً اگر ما یک روایت معتبره ای داشته باشیم که این روایت به حسب ظهور لفظی و هیئت افعال که ظهور در وجوب داره یا به واسطه یک ظهور دیگری، چون میخواییم حالا استصحاب وجوب رو در مقابلش بکنیم، به واسطه یک لفظی ظهور داره در این که نماز جمعه فرزن فی عصر الغیبه لا یکون واجبن، اما ظهور داره، اصالت و ظهور اقتضائش این است که این دلیل معتبر دلیل علی عدم الوجوب. آیا در مقابل این اصالت و ظهور شما می توانید تمسک به استصحاب بقای وجوب نماز جمعه بکنید و بگویید همون طوری که نماز جمعه در عصر ظهور امام علیه السلام کان واجبا، ما به مقتضای لا تنقض الیقین بشک حکم میکنیم به بقای وجوب و بعد به کمک این استصحاب اون ظهور دلیل را در عدم وجوب نماز جمعه کنار میگذاریم. این حرفی است که خود مرحوم آقای آخوند ملتزم به این نیستند. اصول لفظیه چه اصالت العموم باشه چه اصالت الحقیقه باشه و چه اصالت الظهور به معنای عام باشه، اینها تقدم بر اصول عملیه دارن. اون وقت شما میخواهید اینجا استصحاب عدم نسخ رو در مقابل اصالت العموم مطرح بکنید. اصالت العموم اصلون لفظیون اغلایی و استصحاب عدم نسخ اصلون عملیون، و اصل عملی نمیتواند طرف معارضه اصل لفظی قرار بگیره. پس اگر از این راه بخواهید وارد بشید، این هم شما رو به جایی نمیرساند. اما اگر شما بگویید که نه، ما در رابطه با عدم نسخ از راه استصحاب که یک اصل عملی است وارد نمی شویم، بلکه از طریق این روایت معروفه ای که همه شنیده ایم که حلال و محمدن صلی الله علیه و آله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. بعد از آنی که می دانیم که مسئله حلال و حرام این خصوصیتی نداره، مقصود این است که همه احکامی که در شریعت نبی اکرم صلوات الله علیه ثابت شده، این دوام داره، این استمرار داره و الی یوم القیامه این احکام ثابته. شما بگید ما به کمک این مسئله عدم نسخ را ثابت می کنیم، این که دیگه استصحاب به عنوان اصل عملی نیست که مورد مناقشه بگیره، این روایت دلیل معتبر برش قائم شده. و باز بیایید یک عرض می شود توضیح بیشتری هم بدهید، بگوید عبارت مرات دیگر نیست که قابل تخصیص باشه، این بیان بیان از تخصیصه و این لحن لحن غیر قابل تخصیصه، لذا این رو نمیشه ما من آمن الا وقت خوص که بگیم که نه، بعضی جهام استمرار نداره الى یوم القیامه. این بیان بیان غیر قابل تخصیصه. اون وقت بگویید شما مرحومای آخون که ما دلیل خاص را به کمت غیر قابل تخصیص یک ظهوری در دوام و استمرار برش ثابت می کنیم و این ظهور معارض با حالت العمومه و به قول شما تقدم بر اصالت العموم داره، اگر از این مرحوم های آخون وارد بشوند، مستشکل چنین میگوید، میگوید که متاسفانه از این راه هم نمیشود وارد شد. برا خاطر اینکه این روایت معروفه اصلا معناش چیه؟ آیا این حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه؟ این چی مفادش چیه؟ آیا مفادش اینه که در شریعت اسلام اصلا مسئله نسخ که ناسخ و منسوخ هر دو در رابطه با خود شریعت اسلامی باشه وجود نداره و اصلا دائره نسخ به طور کلی باید دورش در اسلام قلم گرفته بشود؟ این معناش. خب جوابش این است که ما درسته که قائل هستیم به اینکه نسخ نادره، اما معنای ندرت عدم نسخ نیست، نسخ واقع شده لکن قلیلا واقع شده. اون وقت با اینکه این سیاق آبی از تخصیصه چجوری توجیه میکنیم که از یک طرف مقتضای روایت عدم نسخ باشه ولو فی مورد واحد و از طرف دیگر همه اتفاق دارن که نسخ واقع هست در شریعت، منتها نادرن واقع شده؟ و لذاست که اون روز اشاره کردیم که بعضی ها معتقدن که در قرآن فقط بیش از 200 مورد نسخ واقع شده که البته بعض الاعلام قدس سره در کتاب البیانشون اینها رو دانه دانه مطرح می کنند و نفی می کنند و تنها یک مورد رو در خود قرآن تأیید می کنند که نسخ شده و هم و اون آیه ایست که متضمن وجوب صدقه عند النجوا مع النبی صلی الله علیه و آله. در غیر قرآن هم در احکام دیگر در زمان رسول خدا نسخ واقع شد لکن موارد نسخ قلیله، نه اینکه وجود نداشته باشه. پس اگر ما بخوایم این روایت معروفه رو به این کیفیت معنا بکنیم که اصلاً در دین اسلام ولو یک مورد هم نسخ واقع نشده که ظاهر روایت هم آبی از تخصیصه، این دلیلش وقوع نسخ ولو فی موارد عدیده و موارد قلیله. پس ما مجبوریم که این روایت رو یک طوری معنا بکنیم و اگر این نحو معنا شد این دیگه ارتباطی به ما نحن فیه پیدا نمی کنه. و اون اینه که این روایت میخواد این حرف رو بزنه، بگوید که شریعت اسلام به عنوان خاتم الشرایع و دین اسلام به عنوان ختم الادیان و رسول گرامی اسلام به عنوان خاتم الرسل مطرحه. یعنی بعد از شریعت اسلام دیگه دینی وجود پیدا نخواهد کرد. دین الهی و قانون الهی بعد از شریعت اسلام دیگه در کار نیست. این الیوم اکملت لکم دینکم دیگه تمام شد و من یبتغ غیر الاسلام دینن یعنی الی یوم القیامه فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. اگر معنی روایت این شد، این منافاتی نداره با اینکه در خود این دین و در دایره خود شریعت اسلامیه در مواردی نسخ تحقق داشته باشه. خب وقتی که منافات نداشت، شما از چه راهی استفاده می کنید که این خاصی که قبلا وارد شده این لا یکون و منسوخن لم یعرض له النسخ؟ خب اگر نسخی برش عارض بشه با چی منافات داره؟ با کدام؟ با این روایت معروفه؟ این روایت معروفه ناظر به این معنا نیست و نفی نمی کند وقوع نسخ را در یک مواردی و یک مواضعی. لذا نمی تونیم حتی در موارد شک ازش استفاده کنیم که نسخی تحقق نداره. یک حکمی وارد شده و ما احتمال میدیم در خود شریعت اسلامیه این حکم منسوخ شده باشه. از کجای این روایت استفاده کنیم عدم نسخ رو؟ بعد از آنی که مقصود از این روایت این است که لیس بعد از شریعت الاسلامیه شریعت اخرى و قانون الهی آخر، ارتباط به هم نداره. لذا این راهی که مرحوم آیه آخوند طی کردن اینجوری مواجهه با اشکال شده. یک اشکال دیگری هم شده بر مرحومای آخون که البته اون اشکال مبناییه و روی مبنای خود مرحومای آخون این اشکال وارد نیست، اما روی مبنای دیگران این اشکال هم به مرحومای آخون وارده. این اشکال رو هم دقت بفرمایید تا ببینیم حل اصل مسئله رو از چه طریقی باید انجام داد. اشکال اینه که به مرحومای آخون گفته شده شما میگید که دلیل خاص، حالا از اون اشکال گذشته دیگه صرف نظر کنیم، میگید این دلیل خاص ظهور اطلاقی در استمرار و دوام داره و دلیل عام ظهور وضعی در عموم داره. اینجا اصالت الاطلاق زمانی مطرحه، اونجا اصالت العموم افرادی مطرحه. و این اصالت الاطلاق زمانی با اون اصالت العموم افرادی شما گفتید بینشون معارضه است. بعدم فرمودید اگر در جاهای دیگر بود ما اصالت العموم رو مقدم می داشتیم بر اصالت الاطلاق، اما در ما نحن فیه یک خصوصیتی داره که ما مجبوریم اصالت الاطلاق رو مقدم بر اصالت العموم بداریم، به علت همون شیوع تخصیص و قلت نسق. حالا اشکال دوم اینه که اصلا این اصالت الاطلاق شما دروغه، اصلا اصالت الاطلاق وجود نداره که به عنوان معارضه اصالت العموم مطرح بشه. چرا؟ برا خاطر اینکه اصالت الاطلاق در مواردی است که مقدمات حکمت وجود داشته باشه. مقدمات حکمت یکی از اونها عبارت از اینه که مولای متکلم در مقام بیان قرینه ای بر تقیید اقامه نکرده باشه. حالا اینجا مسئله اختلاف مبنا مطرحه که آیا این که میگید یکی از مقدمات حکمت عدم القرینه علل قیده، مقصود شما از قرینه چه قرینه ای هست؟ اینجا مثل مرحوم آی آخون معتقد شدن که مقصود از قرینه قرینه متصله به کلامه، یعنی همین کلامی که در مقام بیان حکم هست در خود این کلام قرینه ای بر تقیید ذکر نشده باشه. اما بعضی ها معتقدن که اون عدم القرینه ای که جزء مقدمات حکمته عدم القرینه مطلقاست، سواء کانت القرینه تو متصلتن ام کانت منفصله. و ثمره بین این دوتا مبنا، این رو دقت بفرمایی، ثمره بین این دوتا مبنا در این ظاهر میشه که اگر مولا امروز گفت اعتق رقبه، دو روز بعد گفت لا تعتق رقبه الکافره، اینجا اگر ما اون عدم القرینه ای را که جزء مقدمات حکمت می دانیم عدم القرینه المتصله باشه، باید بیاییم این حرف رو بزنیم که اعتق رقبه مقدمات حکمت درش جریان پیدا کرد و اطلاق برای او ثابت شد و این لا توتق رقبت الکافره مقید این اطلاق، اما معنی تقیید این است که یک اطلاق ثابت محرز الاطلاقیه وجود داره، منتها با دلیل مقید و با لا توتق رقبت الکافره که دو روز بعد آمده ما این اطلاق رو تقیید میکنیم، مانعی نداره. اما اونهایی که میگویند که اون عدم القرینه ای که جزء مقدمات حکمته، او عدم القرینته مطلقاست سواء کانت متصلتن ام منفصله. خب اینجا دو روز بعد که لا توتق رقبت الکافره میاد، دیگه نمیتونیم بگیم این لا توتق مقید اطلاقه. ما اطلاقی نداریم که لا توتق مقید او باشه. باید بگیم این لا توتق رقبه الکافره کشف میکند از اینکه اطلاقی وجود نداشته، برای خاطر اینکه اطلاق در صورتی است که مقدمات حکمت جریان پیدا بکنه. یکی از مقدمات حکمت هم عدم القرینه است. ما بعد از دو روز دیگر دیدیم که مولا قرینه منفصله اقامه بر تقیید کرد. پس وجود این قرینه منفصله نه به منزله تقیید اطلاق عتق رقبه است، بلکه به معنی این است که این کشف میکنه از اینکه مقدمات حکمت در عتق رقبه کامل نبوده. شما شاید خیال میکردی که مقدمات حکمت وجود داره، لکن امروز که قرینه منفصله آمد معلوم می شود که لم یکن لکلام اول اطلاقون، بل هذا دلیل ثانی کشف عن عدم تمامیت مقدمات الحکمه. پس این اختلاف مبنایی وجود داره. اون وقت اشکال، البته عرض کردم روی مبنای خود مرحوم آخون نیست، اشکال اینجوری شده که دلیل خاصی که امروز آمد و بعد از گذشته یک مقطع زمانی عمل به دلیل خاص، دلیل عام وارد شد. اینجا گفته شده که اگر ما در مقدمات حکمت مبنای عدم القرینت مطلقا را اخذ بکنیم، اینجا دلیل خاص اصلا ظهور اطلاقی نداره تا با اصالت العموم معارضه کنه. اونی که اینجا وجود داره بدون رقیب و بدون معارض همین اصالت العمومه. بله، اگر ما در مقدمات حکمت خصوص عدم القرینت المتصله را اخذ بکنیم، حالا فرض این است که اینجا بین خاص و عام فاصله است و حتی عام بعد از وقت عمل به خاص وارد شده. اینجا جای این حرف هست که بگیم یک ظهور اطلاقی برای دلیل خاص منعقد من حیث الزمان و یک اصالت العمومی هم در دلیل عام من حیث الافراد مطرحه و این دوتا با هم مقابل و معارضن، تا اینکه مثلا قاعده اقتضا بکنه اصالت العموم تقدم داشته باشه و اون خصوصیتی که مرحوم آقای آخون ذکر کردن اقتضا بکنه که اصالت الاطلاق تقدم بر اصالت العموم داشته باشه. پس دو تا اشکال این چنینی که دومی مبناییه و اولی یک اشکال مهمی هست به مرحومای آخون شده. حالا ببینیم که حق در این مسئله انشاءالله چه اقتضا می کنه فردا انشاءالله.